شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با توجه به اینکه برای نخستین بار جمهوری اسلامی رقم رسمی 3117 کشته را اعلام کرده، اما جزئیات شفاف و قابل راستی آزمایی مثل تفکیک دقیق غیر نظامیان و نیروهای امنیتی، محل و زمان مرگ و دسترسی خانواده ها به پرونده ها منتشر نشده، این اعلام رسمی چه هدف سیاسی دارد و حکومت با این عدد دهی دنبال کنترل چه بخشهایی از افکار عمومی داخل و خارج از کشور است؟ همچنین با توجه به اینکه قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل جلسه اضطراری را در روز 23 ژانویه درباره ایران برگزار کند، این مسیر چقدر مؤثر است؟ آیا می تواند به سازوکار مشخصی مثل کمیته حقیقتیاب، فشار هدفمند یا پیگیری حقوقی منجر شود یا بیشتر در حد پیام سیاسی می ماند؟ اصولا آیا چنین جلسات اضطراری تغییری در نحوه رویکرد جمهوری اسلامی ایجاد کرده یا خواهد کرد؟ همچنین با توجه به خبرها درباره بنبست نظارتی و بازرسی های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در کوتاه مدت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به اهرم فشار اصلی غرب تبدیل می شود یا پرونده حقوق بشر و سرکوب اعتراضات جلوتر است؟ این اولویت بندی چه اثری روی محاسبات تهران و مسیر بحران خواهد داشت؟ من پیمان جمالی هستم و اینها پرسش هایی است که آنها را با آقای سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در میان گذاشتم. جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که دعوت اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. با توجه به اینکه برای نخستین بار رسانه دولتی جمهوری اسلامی رقم رسمی 3117 کشته را اعلام کرده، اما جزئیات شفاف و قابل راستی آزمایی مثل تفکیک دقیق غیر نظامیان و نیروهای امنیتی، محل و زمان مرگ و دسترسی خانواده ها به پرونده ها منتشر نشده، به نظر شما این اعلام رسمی چه هدف سیاسی داره و حکومت با این عدد دهی دنبال کنترل چه بخشهایی از افکار عمومی داخل و خارج از کشور هست؟
ببینید، اعلام یک عدد رسمی بدون در واقع ارائه جزئیات قابل راستی آزمایی معمولا تلاشیه برای پس گرفتن کنترل روایت. حکومت وقتی میبینه روایت‌های غیر رسمی و گزارش‌های بیرونی دست بالا رو گرفتن، با یک رقم مشخص وارد میشه تا در واقع مرجع عدد رو از بیرون به داخل منتقل کنه. این عدد دهی هم در واقع چند هدف همزمان داره. در درجه اول به نظر من مدیریت خشم داخلیه، در واقع با پذیرش اصل تلفات اما بدون اینکه شفافیتی در کار باشه، حکومت میخواد نشون بده که هر موضوع رو در واقع انکار نمیکنه، اما همزمان با ندادن جزئیات مانع شکل‌گیری پرونده های قابل پیگیری و همچنین موجهای جدید مطالبه گری خانواده ها میشه، هرچند که در نهایت در این هدف شکست خواهد خورد، اما استدلالشون این هست. در درجه دوم من فکر کنم هدف کنترل دامنه مسئولیت هست. وقتی که شما بین کشته شدگان غیر نظامی و نیروهای امنیتی تفکیک قائل نمیشین، زمان و مکان پرونده ها رو منتشر نمی کنید، در واقع حکومت میتونه در ادامه این روایات رو به سمت این ببره که بله، در درگیری های دو طرفه یا اغتشاش این افراد کشته شدن و مسئولیت حقوقی و سیاسی رو مبهم نگه داره. هدف سوم هم به نظر من مدیریت افکار عمومی خارج از کشور هست. اعلام این عدد رسمی در واقع یه جور ابزار چانه‌زنیه. حکومت میتونه بگه ما خودمون آماری رو اعلام کردیم، اما خب این عدد به دلیل اینکه جزئیات نداره، عملاً از در واقع تبدیل شدنش به یک سند حقوقی جلوگیری میکنه. درسته، من فکر میکنم هدف اصلی این اقدام نه شفاف سازی، بلکه یک جور شاید بشه گفت قاب بندی و مهار بحران از طریق این عدد سازی هست.
با توجه به اینکه قرار هست شورای حقوق بشر سازمان ملل جلسه اضطراری رو در روز 23 ژانویه درباره ایران برگزار کنه، شما این مسیر رو چقدر مؤثر میدونید؟ آیا میتونه به سازوکار مشخصی مثل کمیته حقیقتیاب، فشار هدفمند یا پیگیری حقوقی منجر بشه یا بیشتر در حد یک پیام سیاسی باقی میمونه؟ اصولا آیا چنین جلسات اضطراری تغییری در نحوه رویکرد جمهوری اسلامی ایجاد کرده یا خواهد کرد؟
ببینید، جلسه اضطراری میتونه مؤثر باشه، اما اثرش عموما غیر مستقیم و مرحله ای. این مسیر به خودی خود طبیعتا رفتار حکومت رو عوض نمیکنه، کما اینکه ما پیش از این هم بسیار شاهدش بودیم، اما میتونه سه خروجی عملی مشخص داشته باشه. در درجه اول سازوکار مستندسازی و یک نوع حقیقت یابی رو ایجاد میکنه که اثرش البته در بلند مدت خواهد بود، که میشه به مثلا اهدافی مثل تولید سند، نام بردن از الگوهای سرکوب و ایجاد هزینه برای عاملان بهش اشاره کرد، که اینها میتونه در آینده به کار کسانی بیاد که در پی در واقع دادخواهی هستند. در درجه دوم یک نوع فشار هدفمند رو ایجاد میکنه. چنین نشستهایی در واقع میتونه زمینه ساز هماهنگی سیاسی بین کشورها برای فشار هدفمندتر باشه، اما البته واضحه که این بیشتر به اراده دولت‌ها بستگی داره تا خود شورا، اما بسترش رو فراهم میکنه. و در درجه سوم به نظر من یک نوع پیگیری حقوقی رو مسیرش رو فراهم میکنه. البته مسیر قضایی معمولا طولانیه و نمیشه انتظار داشت که در کوتاه مدت به نتیجه رسید، هرچند که حتی اگر به نتیجه برسه هم باز هم تضمینی وجود نداره که جنبه اجرایی پیدا کنه، اما به هر ترتیب یک بستری رو برای پیگیری حقوقی ایجاد میکنه و برای افرادی که در چنین فرایند سرکوبی دخیل بودند یک ریسک حقوقی و تبعاتی رو ایجاد میکنه. به طور کلی به نظر من تجربه نشون داده که جمهوری اسلامی در کوتاه مدت به ندرت با انجام چنین جلساتی و چنین مصوبه هایی در مجموعه های حقوق بشری نرم شده. اغلب واکنش اولیه یک جور مقاومت و روایت سازی بوده، اما در این حال نمیشه این رو هم از نظر دور نگه داشت که این جلسات میتونن در میان مدت هزینه تعامل خارجی و همینطور مشروعیت بین المللی رو برای مقام های حکومت بالا ببرن و بخشی از بدنه حاکمیت رو نگران پرونده دار شدن بکنن. بنابراین بازم تکرار میکنم، این جلسات نه صرفا نمادینه و نه در این حال معجزه آسا، یک نوع ابزار فشار تدریجی در واقع میشه نامگذاریش کرد.
با توجه به خبرها درباره بنبست نظارتی و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شما فکر می‌کنید در کوتاه مدت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به اهرم فشار اصلی غرب تبدیل میشه یا پرونده حقوق بشر و سرکوب اعتراضات جلوتر هست؟ این اولویت بندی چه اثری روی محاسبات تهران و مسیر بحران خواهد داشت؟
ببینید، در کوتاه مدت هر دو پرونده فعال هستند، اما کارکردشون متفاوته. پرونده هسته‌ای معمولا اهرم سخت‌تر و فوری‌تری برای اعمال فشار بین‌المللیه، چون به نهادهایی مثل شورای امنیت و همینطور تبعاتی مثل تحریم‌های چند جانبه و اجماع سازی امنیتی گره می‌خوره و طبیعتاً برای دولت‌ها هم اولویت امنیتی داره. در مقابل اما پرونده‌های حقوق بشری اهرم مشروعیت ساز و فرسایشی تر هستند که میتونن هزینه سیاسی سرکوب رو بالا ببرن، اما معمولاً به سرعت به نوعی از اقدام‌های سخت چند جانبه تبدیل نمیشن. اولویت بندی غرب هم معمولاً تابع این بوده که کدوم پرونده ریسک فوری بیشتری تولید میکنه. اگر بنبست در همکاری بین ایران و آژانس به سمت نشانه‌های حساس تر بره، احتمال داره که پرونده هسته‌ای جلوتر بیفته، اما در این حال اگه سرکوب داخلی به حدی برسه که فضای سیاسی در اروپا و ایالات متحده رو به شدت ملتهب کنه، حقوق بشر میتونه دست کم در سطح سیاسی و تحریمی پررنگ‌تر باشه. اثر این اولویت بندی هم به نظر من در محاسبات جمهوری اسلامی روشنه. اگر غرب پرونده هسته‌ای رو جلو بندازه، تهران احتمالاً در واقع اون رو به عنوان یک تهدید راهبردی در نظر خواهد گرفت و تلاش میکنه با ترکیبی از کنترل تنش و بازی زمان از اجماع سخت جهانی جلوگیری کنه. در مقابل اگه حقوق بشر جلوتر قرار بگیره، تهران اونو فکر میکنم که مدیریت پذیرتر میدونه و با توجه به اینکه معمولا در پس سرکوب های پیشینی که صورت گرفته فشار چندانی در واقع به حکومت ایران وارد نشده، فکر میکنه که شاید مثلا با روایت سازی های داخلی بتونه در واقع این فضا رو مدیریت کنه. در مجموع به نظر من در اغلب سناریوها برنامه هسته‌ای اهرم اصلی امنیتی غرب و این رو در واقع تجربیات تاریخی بارها به ما نشون داده، اما حقوق بشر هم میتونه همزمان فضای سیاسی رو علیه جمهوری اسلامی سمیتر کنه و مسیر هر نوع توافق یا کاهش تنش رو با حکومت ایران دشوارتر کنه. اما باز هم تکرار میکنم که مسئله هسته‌ای ابعادش بسیار بسیار قابل توجهتر هست و بسیار اولویت دارتر برای مقام های غربی.
جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به اسپیس فارسی دادید.
ممنون از شما.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.